عاشقانه رفتیم ترمینال، مرحله اول از ترمینال می آوردیم زوارا را. حتی تا همین سال که آخر بود خودم رفتیم ترمینال، زوار مثلا گیری ما نیامد، ما برگشتیم دیگه. بعد زوارا همینجور کم کم معرفی شدن، آمدن خودشان. اگر زوار نمیامد ما میرفتیم از ترمینال می آوردیم. انگیزه عشق امام حسین بود، خلاصا نمیگذاشتن عشق امام حسین دیگه. بچه ها همینطور عاشقانه خدمتگار زوار امام حسین بود. از زوار امام حسین میامد، مردم بچه ها هم از ترمینال میرفت، مثلا در حسینه از ترمینال میوردن، خدمات میدادیم، اینا میرفتن زیارت امام حسین علیه السلام. عاشقانه از موقعی که از اتوبوس پیاده میشه، اینا رو با ماشین ساکایشان بار مونه میاره، کمک زوارا مونه، ساکایشان هم یک جای میگذاره، خودشان در خدمت زوارای آقای امام حسین است. از نظری چای و مثلا صبحانه، نهار، شام از طرف مردم است، کمک مردمیه، خدمات هم همهش رایگانه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. اما یکی از مواکبی که خب چند سال هست که پای کار زائر اربعین هست، اسکان زائرین اربعین در شهر مقدس مشهد انجام میده، حسینیه فراشان حضرت ابوالفضل علیه السلام هست در منطقه طلاب مشهد، که باز در حد توان خودشان، در حد امکانات خودشان و فضایی که دارن این کار را معمولا انجام میدن. سید هادی اکبرزاده یکی از مسئولین حسینیه فراشان حضرت ابوالفضل علیه السلام هست که توضیحاتی داره در ارتباط با این موکب.
ما دیدن 40 سال است که حسینیه مراسم مناقب خانی و مراسم های محرم اینا رو داریم و سرپرستی آقای دکتر نذیر حسینی دیگه. ما ده چند ساله که مسئله زوار شده، حسینیه ما خدمتگزار زوار است، زواری که از افغانستان میه در حسینیه ما اینجا بود باشه میکنه، اسکان دارن تا زمانی که سمت کربلا برن و سه وقت برشان غذا و امکانات برشان تهیه میکنیم. دیگه ما شبای جمعه مناقب خانی داریم که تنها حسینی است در مشهد مقدس که بالای 38 تا 40 تا مناقب خان داره و بالای 150 تا 200 نفر هر شب جمعه مستمعی داره که میاید مناقب خانی را گوش میکنند. و شبای دوشنبه هم جلسه قرآن شریف داریم که برادر ما قاری بین‌المللی استاد ایوبی مراسم قرآن شریف هم برگزار میکنند، بچه هم یعنی جلسه قرآن شریف. ماه محرم، از پنجم محرم ما مراسم داریم، هر شب تا شب 23 حدود 700 تا 800 نفر را تمام میتیم، شام غذا و شبای اربعین و سه شب آخر سفران مراسم داریم. بچه های ما کسی همه بچه جوان هستن، ما مسلم و پیر مرسشان ماستیم، خب بچه ها کنی جوان هست، برخواد همین جا خدمت کردن بر زوار ابا عبدالله رو در اینجا برخواد هم میرم فکر میکنن که ما خود رفتیم، خود ما زیارت رفتیم، چون واقعا مردم ما، ظلم ما، مردم ما که زبانستان من با بسیار امکانات ضعیف و یکی از واقعا از جوارایی که میرن به زیارت عبدالله مظلوم ترین نشان ما فکر میکنم مردم افغانستان باشن، هم از اقتصادی از الاز بچه ها میره بر خود شوق میدانن، میره بر خود فکر میکنن که ما رفتیم کربلا و زیارت کردیم، یعنی اینجا خدمت کردن بر زواره، بر خود زیارت میدانن به کربلا. ما الان ما حدودن بالای 400-500 نفر در طول 10 شب و همچنان در شب شهادت حضرت امام رضا علیه السلام ما دیده 75-76 نفر زوار داشتیم، پیاده‌روی که از دوستا ایرانی بودن آمده بودن. دیگه دوستا خیلی خوش میشن و تعجب میکنن که مثلا در جمهوری اسلامی ایران مهاجرین، خود افغان ها مثلا امکانات برآورده کردن با همکاری دوستای ایرانی زیرا آماده کردن و خدمتگذاری میکنم برای زینا. خیلی خوشحال هستم، خیلی با یک شوق و ذوق بیشتر به طرف کربلا میرم.
و آخرین موکبی که خدمت شما عزیزان شنونده معرفی میکنیم و 2 سال هست که پای کار زائرین اربعین حسینی هست، موکب محبان فاطمه الزهرا سلام الله علیها است که آی افشار مسئولیت این موکب را به عهده داره و در ارتباط با این موکب توضیح میده.
به مدت 2 سال میشه که در خدمت زوار هستیم. از خدماتی که بچه های موکب راه میتن برای زوار، از خدمات دکتری هست، خدا نکره بعضی از دوارا که مشکلات جسمی پیدا میکنن، مشکلات پیدا میکنن، مریض میشن، بچه ها خدمات میرسن برشان. البته از طریق ستادی خدمات هست که باز به موکبا میفرستن دکترها را و دکترها باز خدمت رسانی میکنن. دیگه تغذیه هست، حد الامکان اندازه توان خود بالاخره یک چیز از کمک های مردمی است که از بچه های خود موکب همکاری میکنن و یا به حساب تغذیه زوار انشالله کمک میکنن. نگه به حساب رفت آمدشان بندای خدا زوارهایی که از افغانستان میان مشکلات دارن، از آشنایی ندارن با مشهد، از کجا ماشین بگیرن، از کجا برن. نگه در این قسمت هم بچه ها کمک میکنن. نیازی همی کمک هایی که بتونیم در خدمت زوار باشیم الحمدلله انجام میتیم تا عد توان. روزا دوربر 8-9 تا خادم خانم داریم. بالاخره شبا و مشکلاتی که دارن میرن بنده خدا یکی دو تاش میمونن برای کمک کردن برای خانمای زوار. دیگه روزا هم دوربر 16-17 نفر بچه ها هستن که خدمت میکنن از قبیل آشپز و همین بچه هایی که پایین و بالا میرن بالاخره در خدمت زوار هستن. اینا هم تعداد میشن. اکثریت همین موکبایی که در مشهد هستن با ستاد اربعین همکار هستن. این ستاد اربعین الحمدلله در این 2 ساله که ما در خدمتشان بودیم، چیزی که ما در همکاری با ستاد اربعین دیدیم خیلی جای ندیدیم. دیگه بعد از این حسینیه رو ما درست کردیم، با دوستای ستاد آشنا شدیم و بنده خدا تا جایی که توانستن خدمت کردن و ما در منظر ایشان بودیم و دیگه اینا اکثریت زواره رو از طرف ستاد بفرستن داخل موکب. دیگه ما در خدمتشان هستیم. خب در کل عشق زیارت ابا عبدالله یک عشق است که هیچ کس نمیتونه این آتش در وجود خود خاموش کنه. ولی خدمت کردن به زوار ابا عبدالله حالا کمتر از زیارت آقا نیست. به نظر ما فقط همیست دیگه خدمت به زوار من حیث زیارت است. البته بر ما همش یک چیز حکمی داره. ولی در کل بچه ها چرا میخواین برن، ولی وقتی که شوق زیارت زوار هم میبینن و میتونن به اینا خدمت کنن، وقتی یک لیوان چای جلوی زوار میمونن، این زوار همون دعایی که میکنه از ته دل، همین به نظرم تمام چیز است. در خون تمام بچه شیعای علی در خونشان خدمت به دستای امام حسین هست. این را ذاتا گفته نمیتونیم علت اصلی چیز، ولی علت اصلی شاید دموشیر مادری باشه که با حسین گفتن با مداده و دیگه علت اصلی به نظرم همین. از همون خود ترکی که در خدمت دستا بودیم و حسینی رفتیم و خدمت کردیم و میگه همینطوری بزرگ شدم. والا حالا که عشق همین کار یک طوری غریزی است.
خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که انشاءالله اوقات خوبی پیش روی همه شما دوستان شنونده باشه. خدا نگهدار شما.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. یک هیئت پاکستانی بر ریاست آصف خان دورانی نماینده آن کشور با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه به رادیو دری فرستاده شده آمده است که متقی در این دیدار علاوه از مسائل امنیتی درباره بازداشت افغانستانی های مهاجر در پاکستان، برخورد با مسافرین در مسیر چمن بولدک، فراهم نمودن سهولت در صادرات میوه و سبزیجات و درباره مشکلات تاجران افغانستان در کراچی و ترانزیت اموال مفصل صحبت و گفتگو کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان آماده همکاری در بسیاری از زمینه‌ها با افغانستان می‌باشد. یک هیئت پاکستانی بر ریاست آصف دورانی نماینده ویژه آن کشور در امور افغانستان با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار و ملاقات کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه و رادیو دری فرستاده شده آمده که متقی در این دیدار علاوه از مسائل امنیتی درباره بازداشت افغان‌های مهاجر در پاکستان، برخورد با مسافرین در مسیر چمن بولدک، فراهم نمودن سهولت در صادرات میوه و سبزیجات و درباره مشکلات تاجران افغان در کراچی و ترانزیت اموال مفصل صحبت کرد. وزیر خارجه اضافه کرد که مشکلات امنیتی از طریق کمیته مشترک حل شود. جاده و مرز نباید به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی بسته گردد. وزیر خارجه افزود که افغانستان و پاکستان دو همسایه و مسلمانند و از اظهارات و بیانات بر ضد یکدیگر باید پرهیز نمایند، چرا که این مسئله باعث ایجاد فاصله بین طرفین نگردد. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید که وزیر خارجه در این دیدار تاکید کرد که سیاست امارت اسلامی بر مبنای نیت خوب و اخلاص بنا یافته و به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که روابط دو کشور را خراب کند.
بهرانه چار وزیر وویل چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي او اسلامي هیوادونه په توګه باید د یو بل خلاف د بیانونو لور کولو ډډه وکړي، څو د دې سبب نشي چې د دواړو لورو ترمنځ فاصله لوی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ګاونډي او سیمه هیوادونو په اړه د افغانستان اسلامي امارت پالیسي په شنت او اخلاص سره بنا ده او کوشش یې دا دی چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط خراب کړي.
همچنان دورانی رئیس هیئت پاکستانی گفت که در عرصه تجارت و ترانزیت و عبور و مرور مشکلاتی که وجود دارد تلاش می شود که حل شود و اضافه کرد که پاکستان در بسیاری زمینه ها آماده همکاری با افغانستان است و پاکستان جریان اعطای بورس های تحصیلی برای افغان ها را اثر می گیرد. تکل
د پاکستان هیئت رئیس ښاغلی درانی وویل چې د سوداګرۍ او ترانزیت او همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عبور په ځایونو کې د رامنځته شویو مشکلاتو لپاره به حل لارې راوباسي. هغه زیاته کړه چې پاکستان به په ډیرو برخو کې له افغانستان سره همکاري ته اماده دی او افغان محصلینو ته د تعلیمي بورسونه لوی بیا پیلوي.
همچنان هیئت پاکستانی در خصوص موضوعات امنیتی به همکاری دو طرف افغانستان و پاکستان تاکید ورزید. در پایان این دیدار هر دو طرف به حل مسائل ذکر شده تاکید نموده، اضافه کردند که در آینده جلو مسائلی که باعث بروز مشکلات می‌گردد گرفته شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای قریشی. معاون هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با رئیس جمهور پیشین و رئیس شورای عالی مصالحه پیشین افغانستان بر تحصیل زنان در این کشور تاکید کرد. مارکس پوتسل معاون هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه پیشین افغانستان درباره مسائل مختلف از جمله تحصیل زنان در این کشور تبادل نظر کرد. وی در این دیدار اظهار داشت برخورداری از حق آموزش و حق تحصیل برای زنان و مردان در افغانستان باید برابر باشد. دفتر حامد کرزی درباره این دیدار در شبکه ایکس نوشت در این دیدار همچنین بر ادامه کمک‌های سازمان ملل به مردم افغانستان تاکید شده است. در این حال وزیر تحصیلات عالی طالبان خطاب به کشورهای غربی تصریح کرد خودتان را خسته نکنید، نمیتوانید با زور مکاتب دخترانه را در افغانستان باز کنید. ندا محمد ندیم در نشستی در ولایت جوزجان افزود غرب به ما نان و امکانات نمیدهد که بتواند به ما حکم کند که مکاتب دخترانه را باز کنیم. وی خطاب به کشورهای غربی اظهار کرد 4 راه دارید: یا مشاور ما شوید و مشورت دهید که به زنان و دختران اجازه تعلیم دهیم، یا حاکم ما شوید و در این باره به ما حکم کنید، یا نان و امکانات در اختیار ما بگذارید و در مقابل فرمان دهید که مکاتب دخترانه را باز کنیم، و یا هم با زور ما را به این کار مجبور کنید. وزیر تحصیلات عالی طالبان اضافه کرد ما نه مشورت غرب را می خواهیم، نه آنان حاکم ما هستند، نه به ما نان و امکانات می دهند و نه از طریق زور می توانند مکاتب دخترانه را در افغانستان باز کنند. شایان ذکر است با تسلط مجدد گروه طالبان در افغانستان، تحصیل زنان و دختران در این کشور ممنوع شده و فشارهای جامعه جهانی در این زمینه تا کنون بی نتیجه بوده است. مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، میگوید که نگرانی برخی کشورهای منطقه درباره افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان بی مورد است. قانع برای رفع این نگرانی ها میگوید که گامهای عملی پس از صدور فرمان مقام رهبری به هدف ریشه‌کن نمودن مواد مخدر در افغانستان برداشته شده و مبارزه در این راستا در اولویت کار ما قرار دارد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت طالبان نگرانی کشورها در خصوص قاچاق مواد مخدر از افغانستان را بی‌مورد می‌داند. وزارت داخلی حکومت طالبان از مبارزه جدی با پدیده مواد مخدر در افغانستان سخن میگوید. مفتی عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، میگوید که نگرانی برخی کشورهای منطقه درباره افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان بی مورد می باشد.
نگرانی کشورهای همسایه در رابطه با افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان را بی مورد می دانیم. پس از صدور فرمان امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله، وزارت امور داخله به طور بی پیشینه در راستای ریشه‌کن سازی پدیده مواد مخدر از افغانستان گامهای عملی را برداشته است و مبارزه با آن را در اولویت‌های کاری خیش قرار داده است.
قانی برای رفع این نگرانی ها می گوید که گامهای عملی پس از صدور فرمان مقام رهبری به هدف ریشه‌کن نمودن مواد مخدر در افغانستان برداشته شده و مبارزه در این راستا در اولویت کاری ما قرار دارد.
در طول 20 سال گذشته برای اولین بار است که پدیده مواد مخدر در افغانستان به طور چشمگیری کاهش یافته است و تلاش های نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر تا ریشه‌کن سازی کامل این پدیده شوم جریان خواهد داشت. در حال حاضر در افغانستان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه بی پیشینه کاهش یافته است که مردم افغانستان و جهان شاهد این موفقیت ها و دستاوردها می باشند.
به گفته قانی، کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر به تناسب 20 سال گذشته به پیمانه گسترده کاهش یافته و این تلاش ها تا ریشه‌کن نمودن کاشت، برداشت و قاچاق مواد مخدر جریان دارد. این در حال است که افغانستان در زمان حضور نیروهای خارجی در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رو رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپاریم.
شما عزیزان نشرات نیمروزی رادیو دری رو میشنوین. از مشهد مقدس دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. 25 سال از پایان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس می گذرد، اما دفاع مقدس زمینه پیشرفت و چگونگی مقابله با تهدیدهای دشمن را فراهم کرده است. امروز نگاهی داریم به این موضوع. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا روز 17 اوت در دیدار فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به عبور کشور از گردنه‌ها و مسیرهای سخت در حرکت به سمت قله‌ها تاکید کردند ما از بخش زیادی از مسیر با وجود شیب تند عبور کرده و به قله‌ها نزدیک شده ایم. بنابر این امروز روز خسته شدن و ناامیدی نیست، بلکه روز شوق و امید و حرکت است و مسئولان کشور باید با این روحیه حرکت کنند. باید گفت هرچند پیشرفت انقلاب اسلامی مرهون پایداری ملت بصیر و انقلابی ایران اسلامی، رهبری های حکیمانه و مدبرانه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری، مجاهدت های رزمندگان اسلام و خونهای پاک شهدا است، اما یکی از عوامل بسترساز این حرکت غرور آفرین دفاع مقدس است. جنگ تمام عیاری که نظام سلطه به وسیله رژیم بعثی عراق علیه نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد، اهداف گسترده ای را دنبال می کرد که رؤیای براندازی نظام جمهوری اسلامی در رأس آن اهداف قرار داشت. اما ملت ایران با مقاومت و تمرکز بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دینی میهنی خود نه تنها دشمنان خود را با شکست مواجه کردند، بلکه دستاوردهای بی‌نظیری را از قبیل تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران، حفظ تمامیت ارضی، تضمین استقلال کشور، ایجاد قدرت دفاعی بازدارنده مؤثر، شکل‌گیری و گسترش جبهه مقاومت اسلامی در منطقه، تغییر هندسه قدرت به نفع ایران اسلامی را به دست آوردند. یکی از مهمترین دستاوردهای دفاع مقدس نهادینه شدن فرهنگ مقاومت و ایثار بود. این فرهنگ مقاومت و ایثار به ظرفیتی اساسی برای ملت ایران اسلامی در دفاع از ارزش‌ها، مقابله با تهدیدات و پیمودن مسیر پیشرفت‌ها تبدیل شد. فرهنگ متعالی مقاومت و ایثار که در بردارنده خودباوری، اعتماد به نفس، خلاقیت، نوآوری و ابتکار، شکوفاسازی استعدادها، رشد باورهای دینی و فضایل اخلاقی، تکلیف گرایی و تحکیم وحدت و انسجام ملی است، در محیط ملی و فراملی زمینه‌های لازم را برای حفظ و استمرار انقلاب اسلامی فراهم کرد و توانست برای ملت ایران و دیگر جوامع اسلامی قدرت آفرین باشد. کارشناسان مسائل ایران میگویند تمامی پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در 44 سال گذشته محصول باور ما میتوانیم است و باور ما میتوانیم هم محصول فرهنگ مقاومت و ایثار است. اگر در سیاست خارجی شاهد عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط خارجی، عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های مانند شانگهای و بریکس هستیم، اگر در حوزه موشکی اکنون دارای پیشرفته‌ترین تکنولوژی از موشک‌های بالستیک نقطه‌زن تا موشک هایپرسونیک هستیم، اگر به قدرت پهپادی منطقه و جهان تبدیل شده ایم و در هوا فضا، نانو، هسته‌ای، پزشکی و دیگر دانش‌های بنیادین جزء 10 کشور برتر دنیا حرف برای زدن داریم، ریشه این پیشرفت‌ها را باید در دفاع مقدس و باور ما می‌توانیم دید. یکی از دستاوردهای دفاع مقدس و باور ما میتوانیم این است که اکنون به زعم کارشناسان بین المللی و نظامی، قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران نه تنها در منطقه عمومی خلیج فارس و دریای عمان حرف اول را میزند، بلکه در بعد جهانی و بین المللی قادر به انجام عملیات‌های برد بلند است. مأموریت موفقیت آمیز ناوگروه 86 نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی گواه این قدرت است. این نیرو بعد از عملیات‌ها و مأموریت‌های موفقیت‌آمیزی که در دریای مدیترانه، دریای سرخ و اقیانوس اطلس داشت، سفر به دور کره زمین را با طی بیش از 65,000 کیلومتر مسیر دریایی و پس از 8 ماه دریانوردی در یک اقدام متحورانه و تاریخ‌ساز با موفقیت انجام داد. طی مسافت 35,000 مایل دریایی عبور از تنگه ماجلان، دیپلماسی فعال با اقدامات مؤثر و هماهنگ بین المللی، اجرای مأموریت در پهنه اقیانوس در کلاس جهانی، توسعه و تأمین دامنه مأموریت های نیروی دریایی راهبردی ارتش، شکستن تابوی دریانوردی در اعماق اقیانوس های جهان با آزمودن وضعیت و قابلیت های ناوهای ساخت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با امواج بلند و سهمگین اقیانوس های هند، آرام و اطلس تنها بخشی از افتخارات جوانان است که با باور ما می توانیم و تکیه بر توانمندی های داخلی به دست آمده است. اما در خصوص موانع پیشرفت باید به این نکته اشاره کرد که امروز بعد از گذشت 44 سال از جنگ تحمیلی شاهد ادامه جنگ در قالب جنگ ترکیبی هستیم. تفاوت اساسی جنگ امروز با دفاع مقدس در این است که در آن زمان جنگ با ماهیت سخت و دشمن مشخص بود، اما امروز یک جنگ ترکیبی با ماهیت نرم، نیمه سخت و سخت در ابعاد سیاسی، اقتصادی، روانی، شناختی و سایبری علیه ملت ایران شکل گرفته است. پیشرفته ترین نوع جنگ ترکیبی در سال 1401 علیه ملت ایران اجرا شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره آن فرمودند اتفاقات اخیر جنگ ترکیبی بود، نه صرفاً اختشاش. باید گفت هرچند نظام جمهوری اسلامی ایران از جنگ ترکیبی و اختشاشات سال گذشته عبور کرد، اما دشمن برای ایجاد مانع در مسیر پیشرفت کشور به سمت قله و دنبال تداوم جنگ ترکیبی با بهره‌گیری از جنگ شناختی است. هسته جنگ شناختی یا اسافرینی و ایجاد ناامیدی در جامعه به ویژه در بین جوانان و نوجوانان است. به همین دلیل مقام معظم رهبری فرمودند ناامیدی ممنوع. باید گفت اساساً یکی از دلایل تجمیع تمامی ظرفیت‌های عملیاتی روانی و تبلیغاتی دشمنان علیه انقلاب اسلامی و حتی عیان‌سازی بسیاری از ابعاد جنگ نرم و نبرد پنهان دشمنان و تبدیل آنها به جنگ آشکار که نمونه آن را در جریان اختشاشات سال گذشته مشاهده کردیم، استیصال آنها نسبت به پیشرفت انقلاب اسلامی و نزدیک شدن آن به قله است. در پایان باید گفت تبیین و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس متأثر از فرهنگ مقاومت و ایثار عامل اصلی مقابله با تهدیدات و چالش‌های فراروی انقلاب اسلامی است. تلاش سازمانیافته و هدفمند امپراتوری رسانه‌ای برای تخریب و تحریف باورها و ارزش‌ها که امروزه با تلاش همه‌جانبه دشمنان پیش روی ملت ایران قرار داده شده است را می‌توان با تمسک به فرهنگ مقاومت و ایثار مقابله و خونسا کرد. بهره‌مندی عالمانه و هوشمند از تجارب و دستاوردهای دفاع مقدس به عنوان یک ذخیره فرهنگی و یک گنجینه تمام نشدنی نقش تعیین کننده در مقاوم سازی اراده ها و تقویت امید به آینده در مسیر تحقق اهداف و رسیدن به قله دارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستان این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parsuday.ir/dari. در فضای مجازی آدرس ما @radiodari مشهد. خدا نگهدار.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین.
زنم صاحب آخانه توی تو، هر جا که روم پرتو به کاشانه توی تو، در میکده با دیر که جانانه توی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو،
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
مهر تو با مهر خاتم جم ندهم، وصلت با دم مسیح مریم ندهم، عشقت به هزار باغ خرم ندهم، یک دم غم تو به هر دو عالم ندهم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، همراهان خوب و نازنین، با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و آماده باشین برای شنیدن برنامه خودتان در وادی نور. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن پند دهنده است که نمی فریبد، هدایت کننده است که گمراه نمی سازد، و سخنگوی است که هرگز دروغ نمی گوید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکار ما آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکند.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، در این برنامه با استاد عباس امام جمعه، یکی از قاریان ایرانی، آشنا می شویم و فرازهایی از تلاوتهای برجسته ایشان را برایتان پخش می کنیم.
و هو الذی فی السماء
آقای عباس امام جمعه در سال 1345 هجری شمسی در شهر تهران متولد شد. او ابتدا با نوارهای قاریان مصری و تقلید از آنها شروع کرد، سپس از محضر استاد مرحوم محمدی کسب فیض کرد. پس از چندی و جلسات دیگر راهنمایی شد و پس از آن نزد استاد علی مردانی به فراگیری یک دوره کامل تجوید تئوری پرداخت و پس از گذشت چند ماه که آمادگی بیشتری پیدا کرد به جلسه استاد مولایی معرفی شد.
و تبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بینهما وعنده علم الساعه والیه ترجعون.
مقام های داخلی آقای عباس امام جمعه بدین شرح است. نفر اول مسابقات قرائت قرآن کریم آموزش و پرورش در سال 1360 هجری شمسی و نفر دوم مسابقات قرائت قرآن کریم در مشهد مقدس در سال 1368 هجری شمسی.
هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا ثم استوى
مقام های بین المللی آقای عباس امام جمعه بدین شرح است. نفر اول مسابقات بین المللی قرآن کریم مالزیا در سال 1368 هجری شمسی و نفر دوم مسابقات بین المللی قرائت قرآن کریم عربستان سعودی در سال 1370 هجری شمسی.
حمدلله من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان گرامی، مهاتما گاندی رهبر فقید هند درباره قرآن گفته است: از راه آموختن علم قرآنی هر کس با اسرار وحی و حکمت‌های دین بدون داشتن هیچ خصوصیت ساختگی دیگری پی می‌برد. در قرآن هیچ اجباری برای تغییر دین و مذهب انسان‌ها دیده نمی‌شود. قرآن براحتی می‌گوید هیچ زور و اکراهی در دین وجود ندارد.
مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة والهاني
فآيه جميعها تدعو إلى الإيمان تعطي فؤادي صحة وقوة في
آن يحفظني قرآني وأرتقي في همتي ويرتقي بياني.
هيا جميعا بادروا لجنة الرضوان فأيكم لا يرتجي مأدبة الرحمن.
المشيوخ أسسوا لشامخ البنيان وأصلوا ومهدوا لرفعة الإنسان. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه جناب محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود.
آه 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 آه
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که استاد محمود خلیل الحصری اولین کسی بود که قرآن را به روش ترتیل خواند.
ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا فنا مع الأبرار.
محمود خلیل الحصری در مصر متولد شد. به دلیل اینکه پدرش حصیر باف بود، حصری نام داشت. او در 8 سالگی قرآن را به طور کامل حفظ کرد و در 12 سالگی به حوزه علمیه تنتا رفت و بعد از مدتی وارد دانشگاه الازهر قاهره شد. او در انتخاباتی که در سال 1944 میلادی برای شناسایی بهترین قاری قرآن در رادیو مصر برگزار شد، از بین 200 نفر قاری رتبه نخست را کسب کرد. این قاری مصری در سال 1968 میلادی به عنوان رئیس اتحاد قاریان جهان اسلام انتخاب شد. شاید امروز بعضی قاریان جوان که ذائقه پیچیده خوانی، پرنفس خواندن و صدا محوری داشته باشند، از تلاوت‌های مجلسی ظاهراً ساده و یک نواخت حصری به وجد نیایند و آن را به حساب نیاورند، در حالی که بسیاری از قاریان مشهور مصری پایه تلاوت خود را با صدای این قاری شکل دادند. این استاد مصری که در عین سادگی با صلابت، با خشوع و معنا محوری تلاوت می‌کرد، موفق شد در طی سالیان متمادی قرائت قرآن در کشورهای مختلف دنیا ده‌ها نفر را به دین مبین اسلام مشرف کند. همکنون در مصر مؤسسه‌ای برای حفظ و نشر آثار او فعالیت دارد و به تازگی نیز موزه‌ای برای گرامی داشت ایشان تأسیس شده است.
الله الله
تشکر از همراهی شما یاران همدل. دل جان را طراوت می بخشیم و تلاوت آیات 15 تا 19 سوره اسراء با صدای استاد ابوالعینین شعیشع.
الذین آت
آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
ومن
Whoa.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 15 تا 19 سوره اسراء بود با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، فاطمه جان میری از مشهد نوشتند: من هر چه دارم از قرآن است. با قرآن آرامش میگیرم. در برابر سختی ها صبوری میکنم. با وجود قرآن احساس غربت نمیکنم. قرآن همیشه برایم منبع نور و راه نجات بوده و هست و اجازه نداده که بترسم یا احساس خلع کنم. حقیقتا هر کس قرآن را بخواند و به دستوراتش عمل کند، به هر چه بخواهد میرسد.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخش، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخش. پس کسی کادش زده افتن در حبس، پس کسی کادش زده افتن در حبس. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین. دیو آدم را نبینند غیر تی، ظاهر قرآن تو شخص آدمیست. که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
سپاسگزار همراهی شما دوستان هستیم. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات پنجم تا هشتم سوره طور آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
و السقف المرفوع،
و سقف برافراشته.
و البحر المسجور،
و دریای مملو و برافروخته.
این عذاب ربک لواقع،
که عذاب پروردگارت واقع می شود.